سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در نوامبر گذشته حدود 1200 پناهجوی افغان در پاکستان دستگیر شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در گزارش تازه‌ای که دیروز منتشر شد اعلام کرد که این بیشترین تعداد بازداشت مهاجران افغان در سال جاری است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی پاکستان از شروع سال 2024 تا کنون بیش از 8500 افغان را بازداشت کردند. در سال 2023، زمانی که مقامات پاکستانی به طور ناگهانی روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را آغاز کردند، بیشتر از 30000 افغان را زندانی کردند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 26000 نفر از آنها غیر قانونی، که از این میان بیش از 4300 تنشان پناهندگان افغان بودند که اسناد اقامت قانونی در این کشور را داشتند. سازمان حقوق بشری هالوش در ایران از اعدام دو شهروند افغان در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داده است. این سازمان حقوق بشری روز گذشته در بیانیه در سایت خود اعلام کرد که این افراد به جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. این خبرنامه نام این افراد را محمد شاه اچکزی و رحیم اچکزی، باشندگان ولایت فراک، 22 و 24 سال سن داشتند، گفته است. به گزارش این خبرنامه، محمد شاه و رحیم در سال 1401 در مشهد دستگیر و در محکمه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. هالوش حدود 10 روز پیش از تطبیق حکم اعدام 3 افغان دیگر در یزد خبر داده بود. این افراد هم به جرم کاروبار مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. نیروهای امنیتی ایران همسر نسرین ستوده، فعال برجسته حقوق بشر، را بازداشت کردند. مهراب خندان، دختر آنها، دیروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت که پدرش رضا خندان صبح در خانهش در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در این حال خانم ستوده بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که همسرش در سال 1397 در پیوند به یک قضیه بازداشت شده بود، اما وی افزود که آقای خندان در آن پرونده مورد عفو قرار گرفته بود. خانم ستوده این اقدام مقامات را غیر قانونی خواند. گزارش ها می گویند که نیروهای روسی به پوکروفسک شهر استراتژیک در شرق اوکراین نزدیک شدند. وبسایت آنلاین دیپ استیت که نقشه های موقعیت سربازان را نشان می دهد، گزارش داده که نیروهای روسی روز پنجشنبه تنها 3 کیلومتر از حومه جنوبی این شهر فاصله داشتند. همزمان جنرال الکساندر سیریسکی، مقام ارشد نیروهای اوکراین، روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت که باید تصمیمات غیر متعارف برای تقویت نیروهای دفاعی اوکراین در میدان نبرد علیه متجاوزان روسی اتخاذ شود. از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که پنجشنبه گذشته برای دیدن سربازان در خط مقدم رفته بود، خواستار اعزام نیروهای کمکی به منطقه شد. روسیه در حال عملیات نظامی خود را تشدید کرده که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین افزایش یافته و طرف‌های درگیر می‌خواهند به این جنگ پایان دهند. و تیم ملی کرکت افغانستان با کمک 58 دوش درویش رسولی سلسله 3 مسابقه 20 اوره را با زیمبابوه مساوی کرد. تیم افغانستان نخست بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 6 بازیکن در 20 اوور 154 دوش هدف تعیین کرد. اما تیم ملی زیمبابوه در اوور 18 در حالی که تنها 103 دوش به ثمر رسانده بود، تمامی بازیکنان خود را از دست داد. در میان بالران افغان، نوین الحق و راشد خان هر کدام 3 وکت و مجیب الرحمن 2 وکت گرفتند. سیومین و آخرین بازی 20 اوره افغانستان و زیمبابوه امروز ساعت 4 به وقت کابل برگزار می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. کنفرانس یک روزه برای زنان دختران افغان روز جمعه در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد. وزیر خارجه اسپانیا در این کنفرانس پیشنهاد کرد که برای حل قضیه افغانستان باید این موضوع را در محکمه بین المللی پیگیری کرد.
اسپانیا کری الا کورت پنال اینترنشنال.
اسپانیا با محکمه بین المللی جزایی باور دارد. اسپانیا یکی از کشورهای بنیانگذار این محکمه است. ما همیشه حمایت کردیم و حمایت خواهیم کرد.
توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرده که طالبان هیچ برنامه برای لغو محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را ندارند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که سوء تغذیه در افغانستان با سرعت هشدار دهنده رو به افزایش است. مردم چی می گویند؟
طفلکی که در سوی تغذیه مبتلا شده ازش بسیار رنج میبرم، را گشته نمیتانه، مفت شوا نارامی میکنه، روزا بسیار وضعیتش خراب است.
از سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به شرق میانه هم برایتان خواهیم گفت. و بسیاری از خانواده های ولایت پنجشیر به دلیل حضور گسترده نیروهای نظامی طالبان در این منطقه ناگزیر خانه هایشان را ترک کردند. یک باشنده پنجشیر میگوید
فامیلا سلو سلو از این وطن برامد، جوانایی که به این وطن خدمت میکرد، به این وطن زحمت میکشید و هم از این قریه سلو سلو برامدن، فعلا 10% مردم دیجه زندگی دارد، بسیار به حالت فقر.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. کنفرانس یک روزه برای زنان و دختران افغان روز جمعه در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد. وزیر خارجه اسپانیا در این کنفرانس پیشنهاد کرد که برای حل قضیه افغانستان باید این موضوع را در محکمه بین المللی پیگیری کرد. در این کنفرانس که شماره زنان و دختران افغان و دیپلمات‌های غربی حضور داشتند، رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان گفت که تلاش‌های آنان در 3.5 سال گذشته مؤثر نبوده، بلکه وضعیت بدتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از رویا موسوی.
وزیر خارجه اسپانیا میگوید قضیه افغانستان را با کشورهای دوست و حامی به محکمه بین المللی جزایی باید پیگیری کرد. خوزه مانوئل البارز در کنفرانس یک روزه که برای زنان افغانستان در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دیروز برگزار شده بود گفت نقص حقوق زنان در افغانستان نقص حقوق بشر است. او ابراز امیدواری کرد که پیگیری موضوع افغانستان و محکمه بین المللی جزایی در زندگی زنان افغانستان روشنایی بیاورد.
اسپانیا با محکمه بین المللی جزایی باور دارد و اسپانیا یکی از کشورهای بنیانگذار این محکمه است. از اینکه ما به اساسات حقوق بشر باورمند هستیم، ما همیشه حمایت کردیم و حمایت خواهیم کرد. امیدواریم پیگیری این مسئله بتواند در آینده روشنایی را در زندگی زنان و دختران افغانستان به وجود بیاورد.
در 28 نوامبر چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پرونده نقص حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند و در 12 قوس کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه گفت که به زودی در پیوند به این قضیه دستور بازداشت تعدادی از مقامهای طالبان را صادر خواهد کرد. کنفرانس مادرید در 4 گروه کاری چون حقوق بشر، انسجام زنان داخل و بیرون از افغانستان، آپارتاید جنسیتی و تسریع روند سیاسی در محور زنان به خاطر آینده افغانستان گفتگو کردند. نمایندگان زنان افغانستان در این کنفرانس از جامعه بین المللی خواستند که از سازوکارهای حقوقی بین المللی از جمله محکمه بین المللی جزایی و محکمه بین المللی عدالت برای پیگرد قانونی رهبران طالبان به جرم جنایت علیه بشریت استفاده کند. فرح مصطفی، یک از اشتراک کنندگان این کنفرانس از مادرید، در صحبت با رادیو آزادی در مورد راهکارهایی که آنها چطور انسجام از زنان بسازند تا در مقابل طالبان همانند یک اپوزیسیون استادگی کنند صحبت کرد.
که اول یک انسجام زنانه باید به وجود بیاید، به خاطر که ما گروه های مختلف هستیم، پارچه پارچه هستیم، هر کس منم میکنه، قبلا در روند سیاسی افغانستان داخل بودن، اینا زنای متعرض قبول ندارن، میگن اینا کم تجربه هستن. زن افغانستان کتی زنایی که در بیرون زندگی میکنن فرق میگذارن، در حالی که همگیش گردی یک حلقه به نام هویت زنانه باید جمع شوند. مشکل اول همیست که انسجام و هماهنگی پیدا کنن روی کدام محور، روی محور هویت زنانه، و بعد از او تاثیرگذاریش همیست که وقتی که طبیعتا اقتدار سیاسی افغانستان در آینده یا برای فعلا خود چالش همی وجود داشت که با طالب مذاکره صورت بگیره یا نه. همی زنای متریز اعتراض کردیم که نه، با طالب هیچ کسی سرسازگاری نداره، با طالب نباید مذاکره صورت بگیره. در جلسه آلبانی هم همین رقم ما اعتراض کرد.
پیش از این کنفرانس برای زنان افغان در شهر تیرانای آلبانیا در ماه سپتامبر امسال برگزار شده بود. در کنفرانس زنان در مادرید، زنان افغانستان، دیپلماتان خارجی و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده برای زنان و حقوق بشر افغانستان اشتراک کردند. رینا امیری پس از این کنفرانس در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که تلاش های ما در 3.5 سال گذشته نامؤثر بوده و وضعیت بدتر شده است. و از زنان افغانستان خواست با وجود نظرهای متفاوت کنار هم بیستند و از یکدیگر حمایت کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرده که طالبان هیچ برنامه برای لغو محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران ندارند. این دیپلمات اروپایی روز پنجشنبه در نشستی که به مناسبت پایان ماموریتش در کابل برگزار شده بود گفته است که او با نگرانی عمیق از وضعیت در افغانستان این کشور را ترک می‌کند. برخی از فعالان حقوق زنان و تعدادی از دانش آموزانی که به دلیل محدودیت‌های طالبان از تحصیل محروم شدند میگویند که زندگی افغانها به ویژه زنان و دختران تحت تاثیر این محدودیت ها پر از رنج و مشقت است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا به ادامه نگرانی ها در مورد محدودیت های فزاینده بر زنان و دختران اعلام کرده است که طالبان هیچ برنامه برای لغو این محدودیت ها ندارد. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روز پنجشنبه در نشست به مناسبت پایان ماموریتش در کابل وضعیت افغانستان را نگران کننده توصیف کرد. او گفت:
لیو افغانستان.
من افغانستان را در وضعیت ترک می کنم که هنوز هم نسبت به وضعیت سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و اجتماعی در این کشور و به ویژه شرایطی که افغانستان به دلیل اجرای فرمانها و طرز العمل‌های اخیر با آن مواجه است، عمیقا نگران هستم. با وجود همه اینها، من هنوز هم به تعامل به جای بسته شدن درها باور دارم و امیدوارم که راه حل‌هایی در این زمینه پیدا کنیم.
توماس نیکلسون از سال 2021 به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان فعالیت میکرد. او همچنین در این نشست گفت که در جوامع تاثیرگذار زنان و مردان باید با آموزش دسترسی داشته باشند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با سوالات رادیو آزادی درباره اظهارات اخیر نماینده ویژه اتحادیه اروپا پاسخ نداد، اما طالبان همیشه ادعا کردند که حقوق تمام افغانها از جمله زنان و دختران را طبق گفته‌های خودشان در چارچوب شریعت اسلامی تضمین کردن. ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. این در حالی است که نوروز پیش طالبان به ادامه اقدامات خود علیه زنان و دختران آنها را از تحصیل در مؤسسات طبی نیز منع کردن. اقداماتی که واکنش های شدید و گسترده در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. نیکمرغه یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل محدودیت های طالبان از تحصیل محروم شده است به رادیو آزادی گفت:
در دین مبارک اسلام آمده است که علم بر هر دو زن و مرد فرض است. اگر دین اسلام چنین رهنمایی می کند، پس چرا مؤسسات آموزشی زنان بسته هستند و تنها مؤسسات برای مردان باز هستند؟ امیدواریم که مکاتب ما باز شوند و ما بتوانیم به تحصیل ادامه دهیم.
شکریا بارکزای فعال حقوق زنان می گوید که طالبان هنوز هم قانع نشدند که افغانها به ویژه زنان باید حقوق تعریف شده و واضحی در حاکمیت آنها داشته باشند.
از فکر کنم به نظر من طالبان هنوزم قانع نشدن که مردم تحت حاکمیت آنها دارای حقوق مشروع هستند و حقوق تعریف شده مردم در حاکمیت آنها مشخص نیست. طالبان باید در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند. اقداماتی که آنها تحت نام شریعت انجام می‌دهند مورد اعتراض قرار گرفته و واکنش‌های شدید از سوی همه کشورها و حتی کشورهای اسلامی را به دنبال داشته است.
شایان ذکر است که سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی به طور مداوم از طالبان خواستند تا در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان توجه بیشتری نشان دهند، اما فعالان حقوق بشر میگویند که به جای تغییرات مثبت اقدامات سرکوبگرانه طالبان روز به روز افزایش یافته است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان علاوه بر سایر محدودیت‌ها دختران بالاتر از صنف ششم از هر نوع تحصیل محروم شدند و همچنین در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی نیز کار کردن زنان ممنوع شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش مفصل خواهید شنید که بسیاری از خانواده های ولایت پنجشیر به دلیل حضور گسترده نیروهای نظامی طالبان در این منطقه ناگزیر خانه هایشان را ترک کردند. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات منطقه و جهان. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تلاش ها را برای متحد ساختن کشورهای شرق میانه برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه آغاز کرده است. این در حال است که آقای بلینکن روز گذشته در ترکیه حضور داشت و پیش از آن با مقامات دیگر کشورهای شرق میانه دیدار و گفتگو کرد. بیشتر در گزارش از رویا موسوی.
وزیر امور خارجه آمریکا انتونی بلینکن شام گذشته در دیدارهای جداگانه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و هاکان فدان وزیر امور خارجه ترکیه در انقره تلاش کرد ترکیه را متقاعد کند که جلو هرج و مرج بیشتر در سوریه را بگیرد. وی گفت که نظر آمریکا و ترکیه در مورد آینده سوریه پس از سقوط رژیم اسد یکسان است. بلینکن در بیانیه مشترک با همتای ترکیه خود گفت که هر دو کشور خواهان حکومت در سوریه هستند که سمتگیری فرقه‌ای نداشته باشد، از حقوق اقلیت‌ها و زنان محافظت کند و تهدیدی برای همسایگان سوریه نباشد. آقای بلینکن روز گذشته در یک سفر غیرمنتظره وارد بغداد پایتخت عراق شد و با نخست وزیر محمد السودانی دیدار کرد. بلینکن قبل از عراق به اردن و ترکیه رفته بود و پیش بینی می شود که امروز دوباره به اردن برود تا در جریان دیدار با وزرای خارجه کشورهای عربی کوشش کند آنها را تشویق کند که پس از سقوط حکومت اسد این کشورها از روند انتقال همشمول قدرت حمایت کنند. دولت بعدی به گروه دولت اسلامی یا داعش اجازه سوء استفاده از شکاف سیاسی و دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندهد. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت که آقای بلینکن در مورد فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی منطقه و همچنین حمایت مستمر ایالات متحده از فرایند انتقال سیاسی فراگیر که تمام مردم سوریه را در بر می‌گیرد بحث خواهد کرد. این 12مین سفر بلینکن به خاورمیانه پس از آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل در غزه است، اما اولین سفر وی به منطقه پس از سقوط رژیم بشار اسد است. واشنگتن نگران است با وجود که خاورمیانه ناامن است، خلای قدرت در سوریه باعث بحران بزرگتری در آنجا شود و در نتیجه گروه دولت اسلامی یا داعش این فرصت را پیدا کند تا دوباره به منطقه نفوذ کند. آمریکا خواهان ثبات در سوریه و پایان درگیری در این منطقه است. وزیر امور خارجه آمریکا در حال این سفرها را انجام می‌دهد که دولت جدید به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب کمتر از یک ماه دیگر مسئولیت امور را بر عهده خواهد گرفت. آقای ترامپ از سیاست‌های خاورمیانه دولت فعلی انتقاد کرده است. ترامپ همچنین مخالفت خود را با حضور نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق اعلام کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که سوء تغذیه در افغانستان با سرعت هشدار دهنده رو به افزایش است. این سازمان در گزارش تازه در مورد وضعیت در افغانستان گفته که این بحران با کاهش کمک‌هایش در افغانستان شدت یافته است. برنامه جهانی غذا پیش بینی کرده که در سال 2025 نزدیک به 5 میلیون کودک زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده از سوء تغذیه حاد رنج خواهند برد. جزئیات بیشتر را در گزارش از خالده تحسین میشنویم که با صدای یکی از باشندگان افغانستان آغاز می شود.
طفلک ما 3 سال است. طفلکی که در سوء تغذیه مبتلا شده، ازش بسیار رنج می برم. را گشته نمیتانه، مفت شوا نارامی میکنه، روزا بسیار وضعیتش خراب است.
شازیه مادر است از شهر کابل که از وضعیت سیه کودکش نگرانی دارد. او برای آزادی میگوید که انگام بارداری نتوانسته غذای کافی دریافت کند.
4 تا اولاد دارم، دمی سر حاملگی نتوانستم یک غذای صحیح خورده، یک میوه‌جات. دمو بدنم بسیار ضعیف شده بود. به دنیا آمد در دوره شیر دادن هم نتوانستیم یک غذای صحیح درست استفاده کنیم بخوریم. طفلم به سوء تغذیه مبتلا شده، پیسه همی تداوی را نداریم ببریم تداویش کنیم. بسیار لاغر ضعیف طفلای ما است. طفلکم بسیار با تکلیف است، جگرخون میشم، پریشان میشم.
بانوی دیگر از شهر کابل که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که دخترش را بنابر مشکلات اقتصادی در سن کم عروسی کرده است.
همون دخترکش که سوء تغذیه است، که کلا بخار وارسته، با مون دوا گرفتن میتونه. باز حامله دار است، میوه و دانه را به جای بون که یک تیم نان میافت دو تیم نی. همون نانش کم سیر نیست. تال را نی چری مانده، نی صندلی مانده. برای روز رفتم کالاشوی میکد، دمی خونک میلرزی دیگه. مادر است، خدا میتم و میکشم، خودم هم از توانم نمیکشم، خودم هم در خانه مردم کالاشوی میکنم. حالت دخترم که میبینم زیاد سر زندگی دیگه به تنگ آمده.
این خانواده ها در حال از وضعیت بد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه‌شان شکایت دارند که به تازگی برنامه جهانی غذا WFP از افزایش سریع هشداردهنده سوء تغذیه در افغانستان نگرانی کرده است. بر اساس گزارش این سازمان که ناوقت روز پنجشنبه 12 دسامبر نشر کرده، پیش بینی می شود که در سال 2025 حدود 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.15 میلیون زن باردار و شیرده از سوء تغذیه عاد رنج خواهند برد. WFP تاکید کرده که این بحران با کاهش کمک های غذایی و پیشگیری از سوء تغذیه این سازمان که دلیل آن محدودیت های مالی بوده شدت یافته است. برنامه جهانی غذا همچنان کوتاهی قد میلیون ها کودک، رژیم غذایی نامناسب، نبود آب صحی و دشواری های جدی دسترسی به خدمات صحی و تغذیه را از چالش های کلیدی سوء تغذیه در افغانستان خوانده است. برنامه جهانی غذا در حال در مورد افزایش سوء تغذیه در افغانستان هشدار می‌دهد که بر اساس گزارش شاخص جهانی گرسنگی در اکتبر 2024 بیش از 30% جمعیت افغانستان دچار سوء تغذیه بوده و حدود 6% از کودکان در این کشور پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. پیش از این صندوق نجات کودکان سیف ده چلدرن نیز اعلام کرده بود که 6.5 میلیون کودک در افغانستان، یعنی از هر 10 کودک 3 کودک در سال 2024 سطوح بحرانی گرسنگی را تجربه می‌کنند. این در حال است که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و اعمال ممنوعیت ها علیه زنان و فرار سرمایه از این کشور، بیکاری و فقر به شدت افزایش یافته است. بسیاری از شهروندان از نبود کار و زمینه های اشتغال زایی شکایت دارند و می گویند که این وضعیت بالای آینده آنها و فرزندانشان تأثیر منفی به جا می گذارد.
بسیاری از خانواده های ولایت پنجشیر به دلیل حضور گسترده نیروهای نظامی طالبان در این منطقه ناگزیر خانه هایشان را ترک کردند. منابع محلی میگویند که جمعیت پنجشیر نسبت به 3 سال گذشته کاهش یافته. این گزارش با استفاده از مصاحبه با منابع محلی، فعالان اجتماعی و حقوق بشری تهیه شده و با این صدا شروع می شود.
در جمهوریت اسلامی تعداد قریه ما به 1000 فامیل میرسیم. آل فعلا از امیل یا 1000 فامیل تقمیناً 100-150.
این مرد 52 ساله که به دلیل ترس از احتمال مجازات از سوی طالبان نمیخواهد نام و محل زندگیش افشا شود، میگوید که رفتارهای نادرست نیروهای طالبان زندگی را بر مردم سخت‌تر کرده است. او بیشتر میگوید
فامیلا سلو از این وطن برامد، جوانایی که به این وطن خدمت میکه، به این وطن زحمت میکشید، و هم از این قریه سلو برامدن. فعلا 10% مردم در اینجا زندگی داره، بسیار با حالت فقر.
او میگوید که پسته های نظامی طالبان بر فراز خانه های برخی از مردم ساخته شده و به طوری که حتی زنان نمیتوانند از خانه بیرون بیایند یا روی بام بروند. این مرد از وضعیت کنونی به شدت آزرده است و میگوید
تمونش باشه سبا ما از امیجا کوت میکنم، ما از امیج زندگی تی از امیج زندگی که 24 ساعت زیر تهدید باشی، زیر حمر باشی.
یک منبع دیگر هم که از گرفتن نامش خودداری میکند به رادیو آزادی در مورد وضعیت فعلی در محلشان چنین میگوید
دوره جمهوریت بیش از 12-13 خانه بود، حال فهمیدی ده 100 نفر که حسابش کنی 100 هم پوره نمیکنه و میخاطر ترک میکنه مردم آشانه خدا.
در مورد شماره دقیق افرادی که از پنجشیر بیرون شده یا به گفته منابع محلی کوچانده شده اند اطلاعات مشخصی در دست نیست. منابع طالبان هم اطلاعات در مورد تعداد نیروهای مستقر در پنجشیر ارائه نمی کنند. اما شورای جهانی پنجشیریان که خود را یک نهاد اجتماعی معرفی می کند می گوید که هزاران نظامی طالبان در پنجشیر مستقر هستند و خانه های مسکونی را به پایگاه های نظامی تبدیل کردند. احمد زکی یکی از اعضای مرکزی شورای جهانی پنجشیریان است. او در مورد حضور نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر چنین می گوید
نیروهای مستقر طالبان در پنجشیر به 28 هزار تن میرسه که این نیروها ترکیبی از نظامیان داخلی و خارجی میباشند. این نیروها در تمام ولایت پنجشیر حضور دارند.
اما رادیو آزادی نمیتواند این آمار را به طور مستقل تایید کند. در پای شکایت های متعدد از آزار و اذیت باشنده های محلی پنجشیر که نیروهای نظامی طالبان را عامل این رفتارها می دانند تلاش کردیم تا نظر سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در پنجشیر را جویا شویم. اما با وجود پیگیری های مکرر تا زمان تهیه این گزارش هیچ پاسخ از سوی او دریافت نکردیم. این سکوت از سوی مقامات محلی طالبان بر ابهامات افزوده و نگرانی های بیشتری را در خصوص وضعیت حقوق بشری و شرایط زندگی مردم در پنجشیر برانگیخته. ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد هم در گزارش های خود نسبت به نقض حقوق بشر در پنجشیر هشدار داده بود. او مواردی چون بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری را گزارش کرده و از جامعه بین المللی خواسته بود به این مسائل رسیدگی کند. اما در اواخر مایسد سال 1403 خورشیدی طالبان ورود ریچارد بینت به افغانستان را به اتهام تبلیغات ممنوع کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 خورشیدی ولایت پنجشیر به عنوان تنها قانون مقاومت مسلحانه علیه طالبان شناخته می شد. این مقاومت که تحت عنوان جبهه مقاومت ملی افغانستان و بر رهبری احمد مسعود سازماندهی شده بود در تلاش بود تا جلوی پیشروی طالبان را بگیرد. اما این نبرد تنها 2 هفته به طول انجامید و در نهایت ولایت پنجشیر به کنترل طالبان درآمد. پس از تسلط طالبان بر این ولایت گزارش های متعدد از اخراج اجباری مردم از مناطق مختلف به ویژه در پنجشیر منتشر شد. این گزارش ها به طور گسترده نگرانی های را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخت. اما طالبان این ادعا را رد کردند. اما چرا طالبان در پنجشیر حضور نظامی گسترده دارند؟ ناظران به این باورند که حضور گسترده نیروهای طالبان در پنجشیر 2 دلیل عمده دارد. اول اینکه پنجشیر از لحاظ جغرافیایی منطقه استراتژیک با درهای پیچیده و اراضی دشوارگذر است و این خصوصیت در دهه 80 میلادی در مقاومت علیه شوروی نقش کلیدی داشت. و حالا طالبان برای تقویت پایگاه های خود در این ولایت مستقر شدند. دیگر این که پنشیر در دوره اول حاکمیت طالبان مرکز مقاومت نیروهای ضد طالبان بود و طالبان از تحرکات مشابه در این منطقه حراس دارند. برخی فعالان حقوق بشری نیز استقرار گسترده نیروهای طالبان در مناطق مسکونی را نقض آشکار قوانین داخلی و بین المللی می دانند. عبدالله احمدی یکی از این فعالان چنین می گوید:
طبق کنوانسیون های ژنو ایجاد مناطق نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی یا کوچ اجباری غیر نظامیان از خانه‌هایشان بدون تضمین امنیت امکانات نقض صریح قوانین بشردوستانه به حساب میآید و باید در سطح بین المللی پیگیری شود. حضور نیروهای نظامی در یک منطقه مسکونی، یک منطقه ملکی میتواند ترس و وحشت در بین مردم ایجاد بکند.
احمدی در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
خوب است که چنین اقدامات مستندساتی شود از طرف نهادهای حقوق بشری، از طرف خود مردم و با نهادهای بین المللی شریک شود و در این قسمت حمایت نهادهای بین المللی و سازمان ملل ضروری است که باید اقدام بکنند.
احمدی به این باور است که حضور گسترده نظامیان طالب در پنجشیر پیامدهای اجتماعی و روانی جبران ناپذیر را نیز در پی دارد، مخصوصا برای زنان و کودکان.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در نوامبر گذشته حدود 1200 پناهجوی افغان در پاکستان دستگیر شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در گزارش تازه‌ای که دیروز منتشر شد اعلام کرد که این بیشترین تعداد بازداشت مهاجران افغان در سال جاری است. در سال 2023 زمانی که مقامات پاکستانی به طور ناگهانی روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را آغاز کردند، بیشتر از 30,000 افغان را زندانی کردند. سازمان حقوق بشری هالوش در ایران از اعدام دو شهروند افغان در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داده است. این سازمان حقوق بشری روز گذشته در بیانیه در سایت خود اعلام کرد که این افراد به جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. هالوش حدود 10 روز پیش از تطبیق حکم اعدام 3 افغان در یزد نیز خبر داده بود. این افراد هم به جرم کاروبار مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. نیروهای امنیتی ایران همسر نسرین ستوده، فعال برجسته حقوق بشر، را بازداشت کردند. مهراوه خندان، دختر آنها، دیروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت که پدرش رضا خندان صبح در خانهش در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانم ستوده این اقدام مقامات را غیر قانونی خواند. گزارش ها می گویند که نیروهای روسی به پوک روفسک، شهر استراتژیک در شرق اوکراین نزدیک شدند. وبسایت آنلاین دیپ استیت که نقشه موقعیت سربازان را نشان می دهد گزارش داده که نیروهای روسی روز پنجشنبه تنها 3 کیلومتر از حومه جنوبی این شهر فاصله داشتند. همزمان جنرال الکساندر سریسکی، مقام ارشد نیروهای اوکراین، روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت که باید تصمیمات غیر متعارف برای تقویت نیروهای دفاعی اوکراین در میدان نبرد علیه متجاوزان روسی اتخاذ شود. روسیه در حال عملیات نظامی خود را تشدید کرده که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین افزایش یافته و طرف‌های درگیر می‌خواهند به این جنگ پایان دهند. و تیم ملی کرکت افغانستان با کمک 58 دوش درویش رسولی سلسله 3 مسابقه 20 اوره را با زیمبابوه مساوی کرد. تیم افغانستان نخست بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 6 بازیکن در 20 اور 154 دوش هدف تعیین کرد. اما تیم ملی زیمبابوه در اور 18 در حالی که تنها 103 دوش به ثمر رسانده بود، تمامی بازیکنان خود را از دست داد. 30مین و آخرین بازی 20 اوره افغانستان و زیمبابوه امروز ساعت 4 به وقت کابل برگزار می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد بین جوانان چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان خود را از استرس و فشارهای روحی دور نگه داشت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. استرس و فشارهای روحی و روانی بین جوانان از دید روانشناسان عوامل و دلایل مختلف دارد که بیشتر روانشناسان به این باورند که هرگاه یک عمل یک جوان را تحت فشار قرار دهد، باعث استرس و فشار روحی در او می شود. مدینه، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید استرس در بین جوانان عوامل و دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
اولا یک دلیل را می تونیم بگویم، تنهایی. و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن، در بین این جوانا استرس در حال افزایش است. موضوع دوم، موضوع طرز تفکر جوانا هست. طرز تفکر جوانان نسبت به اجتماعشان، نسبت به اوضاعی که در او قرار دارن، غصه خوردن بیش از حد به خاطر اشتباهات یا تجربات ناخوشایندی که در زندگیشان موجود بوده در گذشته. بسیاری از جوانان بسیار بی انگیزه هستند، ناامید هستند نسبت به اوضاع امروزی، نسبت به آیندهشان، نسبت به حالشان، یا تأثیر تغییراتی که در اجتماع به وجود میاد، مثل تغییراتی که در حال حاضر به وجود آمده، چقدر بالای جوانان تأثیر منفی گذاشته و چقدر باعث از این شده که جوانان به استراب و استرس رو بیارن. بعد موضوع فشارهای آموزشی است. فشار آموزشی در پهلوی تغییراتی که در فامیل و در اجتماع میاد تأثیر بسیار مهم مالای روح روان انسان داره. یا کم نمره گرفتن در امتحان، خود استرس امتحان یک استراب بسیار جدی و استرس جدی را در زندگی انسان با وجود میاره.
مدینه همچنان افزود استرس و فشارهای روحی در جوانان عواقب ناگوار دارد که ممکن به صحت ضرر برساند و یا هم تمرکز را از بین ببرد.
شما همیشه غصه میخورین، همیشه به تشویش هستین، همیشه پریشان هستین، در حقیقت شما تمرکزتان را از دست میدین. بعد تغییرات در رفتارتان ایجاد میشه. در رفتار شما همیشه معمولا پرخاشگر میشین، عصبی میشین، همیشه جیغ‌خون هستین، همیشه عادات بد در زندگیتان پیدا میکنین، یا همیشه میترسین از بسیاری مواقع، حس ناامنی میداشته باشین، فراموشی میداشته باشین، همیشه گریه‌های مکرر در زندگیشون وجود داره. حتی دلیل گریه‌ها و دلیل پریشانی شان خودشان هم نمیفهمن. یا بسیاری از موارد شما وقتی که افراد میبینین همیشه سردرد هستن، همیشه مریض هستن، همیشه کسل هستن، حتی باعث بیماری قلبی میشه. بعضی اوقات شما هی قدر اشتها میداشته باشین، پرخوری میکنین که ضرر بر معده ایتان میداشته باشه، ولی بعضی مواقع حتی به حد یک شخص هست که در طول روز حتی یک وقت هم غذا نمیخوره و کمخوری میداشته باشه یا بیشتایی میداشته باشه. یا اینکه شما هر جای میرین حس ناامنی میداشته باشین، میترسین، همیشه هر فراموش میکنین.
حامد علوی محصل رشته حقوق است. او میگوید استرس و فشارهای روحی میتواند جوانان را در زندگی با مشکلات زیاد روبرو بسازد.
ای با مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامه‌اش از ضرب صفر میکنه و این انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شود، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن. ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم.
بعضی جوانان در زندگی به جای اینکه به واقعیت‌ها فکر کنند و واقعیت‌ها را بپذیرند، خیال پردازی می‌کنند و وقت با حقیقت مقابل می‌شوند، ناامید می‌شوند. نهیر پاینده به این باور است. او می گوید مشکلات زندگی خود باعث می شود تا جوانان زیر فشار روحی قرار بگیرند و استرس پیدا کنند.
حوادث تلخ زندگی خود می تواند از دلیل های استرس، ناراحتی، نارامی در بین تمام قشر جامعه بخصوص جوانان باشد. تمام استرس جوانان ناشی از درد هایی هست که در درون خود پنهان کردن و نمی توانند به زبان بیارند. جوانان خواب و خیال زیاد در سر دارند، یعنی از دنیا یک تصویر دیگر در ذهن خود دارند. به انگامی که همه خلاف آن را میبینند ناامید میشوند. جوانان گاهی در موقعیت قرار میگیرند که تمام راه را برای خود بسته و مبهم میبینند. در موقعیت های قرار میگیرند که راه پیش پس ندارند و از هر سو احساس محرومیت میکنند. گمان دارند دیگران و آنها را به حساب نمیارند. اینجاست که جوانان دچار بیماری های روانی میشوند.
نهیرا پاینده همچنان به رادیو آزادی گفت جوانانی که استرس دارند و یا تحت فشار روحی قرار گرفتند باید ورزش کنند و یا حتی قدم بزنند تا از این فشار خود را نجات دهند.
جوانان که زیاد استرس دارن همیشه باید بیرون برن به خاطر قدم زدن، دیگه در فضای تنها نباید باشن، همیشه خود در خانه قلف نکنن، زیاد فکر نکنن. زندگی را قسم که گفتم نباید به خود زیاد سخت بگیرن، چون این قسم با فکر کردن هیچ چیز درست نمی شود و آنقدر هم زندگی را شرایط را برای تان سخت نگیرید که نتوانید زندگی کنید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند یا تحت فشار روحی قرار می گیرند؟ عواقب استرس و فشارهای روحی بیش از حد چه خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند خود را از استرس و فشارهای روحی نجات دهند یا دور نگه دارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها شکار فشار روحی و استرس میشن؟
ما اگر ببینیم دلایل متعدد داره این که جوانان به فشار روانی دچار میشن و در زندگی مشکلات و اختلالات روانی را تجربه میکنن، من جمله استرس. اولین علتش نداشتن هدف در زندگی هست. جوانانی که امروز بدون هدف هستند و برای زندگی خود هدف مشخص تعیین نمیکنن، قطعاً فشار روانی بالای اونا زیاد میشه، چون فردی که هدف نمی داشته باشه، فردی که برنامه نمی داشته باشه، قطعاً به هیچ جای در زندگی نمیرسه و احساس بد پیدا میکنه، احساس خراب پیدا میکنه، خود را فرد حقیر میدانه، خود فرد بالاخره بی‌ارزش میدانه و خود فرد میدانه و که از هیچ مثلا هیچ کار کردن نمیتونه. قطعا فشار روانی در زندگی بالای زیاد میشه، چون خانواده دوستا از چهار طرف به این حرفای خوب استعمال نمیکنه که مثلا تو فرد مثلا به فایده هستی، تو فرد قسم هستی، و اینا بالش فشار وارد میکنه. اولین علت همین هدف است، همین که جوان ها وقت هدف نمیداشته باشه. دومن برنامه مشخص بر زندگی خود، فردی که برنامه مشخص بر زندگی خود نداره، به برنامه هست، شب و روزش معلوم نیست که کدام کار انجام بده، صبح که بیدار میشه برنامه مشخص نداره، بدون برنامه زندگی میکنه، یعنی تقسیم اوقات برای زندگی خود نداره. فردی که تقسیم اوقات در زندگی خود نداشت، قطعا اولویت بندی هم نمیتونه کارا رو بکنه که کدام کار مهم و ضروری است که ما او رو اولویت بتم. یعنی نمیدونه، اولویت بندی کرده نمیتونه و کارهای مهم و اساسی خود را نمیتونه تقسیم بکنه که اول و دوم انجام بده، بنان بدون برنامه هست. و این هم دلیل میشه به این که فرد فشار روانی و روحی را تجربه بکنه. علت بعدی یا دلیل بعدی که فرد یا جوان فشار روانی را تجربه میکنه این هست که خود مقایسه میکنن. بیشتر جوان ها وقت جوان میشن قطعا در معرض مقایسه خود قرار میتن با دیگران، زندگی خود با دیگران مقایسه میکنن، خانواده خود با دیگران مقایسه میکنن، شرایط اقتصادی خود با دیگران مقایسه میکنن، علمیت خود با دیگران مقایسه میکنن، مقبولی خود با دیگران مقایسه میکنن، استعدادهای خود را با دیگران مقایسه میکنن. اینی هم فشار زیاد میکنن. مورد بعدی، بیشتر جوانا که ما میبینیم فشار روانی بالای اونا زیاد میشه این هست که در خانواده مورد بی‌توجهی قرار میگیره، در خانواده مورد تنبیه قرار میگیره، در خانواده مورد تمسخر قرار میگیره از جانب پدر، مادر و کسایی که در خانواده در رسم میباشه. این هم فشار روانی رو بالای اونها زیاد میکنه. وقتی یک جوان در یک خانواده میباشه، در خانه میباشه، پدر تعرض بکنه که تو بچه خوب نیستی، مثلا تو از تو چی ساخته نمیشه، مثلا حرفای بی ربط را استعمال بکنه که تو بیکاره هستی، چنین حرفا و چنین کلمات، قطعا فشار روانی را زیاد میکنه و جوانای استرس پیدا میکنه. و اگر تنبیه و تحقیر و حتی اگر تنبیه فیزیکی و بدنی صورت بگیره در خانواده، اینا هم دلیل میشه به اینکه جوانا فشار روحی و روانی را تجربه میکنه. و اگر ما ریشه ای ببینیم، حتی از دوران کودکی هم دلیل پیدا میتونه بکنه که یک جوان در جوانی مشکل پیدا بکنه. یعنی اگر در کودکی تربیه درست صورت نگرفته باشه، به توجهی در دوران کودکی بوده باشه و در دوران کودکی عزت نفس اینا رو ضربه زده باشن، اعتماد به نفس اینا رو ضربه زده باشن، قطعا در بزرگسالی با مشکلات روانی و روحی دوچار میشن. یعنی اگر در دوران کودکی پدر و مادر متوجه اطفال خود نباشن، اطفال خود را درست تربیت نکنن، اطفال خود را تنبیه فیزیکی و بدنی بکنن، اطفال خود را مورد تمسخر قرار بدن، اطفال خود را همیش مثلا سرکوب بکنن، بر اونا فرصت ندن که گپ بزنن، اطفال خود را همیش از اجتماع دور بکنن و محبت به اطفال خود نداشته باشن، قطعا در بزرگسالی سبب میشه که جوان ها فشار روحی و روانی را من جمله استرس تجربه بکنن. یعنی یک جوان علتهای متعدد باعث میشه که فشار روانی پیدا بکنه، که یک جوان به توجهی صورت میگیره، محبت در خانواده نمی باشه، عشق نمی باشه، صمیمیت نمی باشه، فشار زیاد میشه. ای که یک جوان مثلا کارهای فیزیکی زیاد انجام میده، کارهای شاقت انجام میده، مثلا یک جوان نانوار خانواده خود می باشه، در خانواده اینا کسی نیست که مثلا فکر بکنین اونمو کار بکنه در خانه، یا اونمو مثلا خرج و مخارجی که نیاز است یا نیازی اولیه که در خانواده می باشه او را تامین بکنه، میره کار انجام میده، فعالیت فیزیکی انجام میده، کار شاقه انجام میده، کار ساختمانی انجام میده، هر کار بالاخره انجام میده. و این هم دلیل به این میشه که فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. یعنی مشکلات اقتصادی که در خانواده باشه، وقتی مشکل اقتصادی در یک خانواده باشه، قطعا جوان فشار روحی و روانی رو تجربه میکنه. این هم علت میشه که مثلا جوان فشار روحی روانی رو تجربه بکنه.
خب استاد، عواقب جوانایی که دچار فشار روحی و استرس هستند چی میشه؟ و یا اینکه آیا این قسم جوانا میتونن که زندگی مشترک موفق داشته باشن یا یک زندگی مشترک خوب و موفق تشکیل بدن؟
قطعا این گونه نیست. فردی که امروز مشکل روانی می داشته باشه یا جوانی که امروز مشکل روانی رو تجربه میکنه، اگر تداویش نکنه، اگر دنبال تداویش نروه، قطعا فردا با مشکلات زیاد و متعدد دچار میشه. اگر امروز مشکلات روانی رو تجربه میکنه یک جوان، بنابر هر دلیلی اگه خود تداوی نبکنه، دنبال تداویش نباشه، دنبال رای حلش نباشه، این مشکل بزرگ میشه و در آینده ها مثل یک انسان نرمال نمیتونه باشه. اما اگه تداوی بکنه، رای حل های متعدد وجود داره، مثلا بره نزد یک مشاور، نزد یک روانشناس مشکلات خود را بگه و مشکلش حل شوارش هایی، قطعا در آینده ها میتونه مثل یک آدم نرمال باشه، چون ما میتونیم اختلالات روانی را درمان بکنیم و بالاخره حلش بکنیم. خب قطعا فردی که مشکلات روانی رو تجربه میکنه یا استرس میداشته باشه، زندگی مشترک خود رو با پیش برده نمیتونه، چون فشار است. وقت فشار روانی بالای اعصاب باشه، بالای حافظه باشه، قطعا تفکیک بین خوب و بد وجود نمیداشته باشه، خوب و بد تفکیک کرده نمیتونه، در زندگی تصمیم گرفته نمیتونه، مثلا همیشه در شک می باشه. فردی که استرس تجربه میکنه، فردی که فشار روانی را همیشه در شک و شبهه و مثلا در تشویش و استراب، و چون استرس مزمن تشویش و استراب ایجاد میکنه، همیشه در ترس می باشه و بالاخره آنگونه که شایسته از زندگی نمیکنه، آرام نیست، آرامش نمی داشته باشه، روان پریشی می داشته باشه، بی‌قراری می داشته باشه. فردی که بالاخره فشار روحی و روانی و من جمله استرس رو تجربه میکنه، و قطعا بالای زندگی مشترک تاثیر زیاد میتونه داشته باشه و زندگی مشترک با مشکل مواجه میسازه و اینا نمیتونن آنگونه که شایسته است با هم دیگر رابط داشته باشن و زندگی خوب و مملو از شادی و صمیمیت کنار هم دیگر داشته باشن، چون فشار روانی است قطعا رابط خراب میکنه.
خب استاد، رای حل چی است؟ جوانان چطور میتونن که فشار روحی را کاهش بتن و یایی که کلن خود نجات بتن؟
خب رای حل های متعدد وجود داره که ما بتونیم استرس و فشارهای روحی و روانی را حل بکنیم. علم روانشناسی رای حل های زیاد را معرفی کرده و بالاخره وجود داره در علم روانشناسی که ما با چند کتگوری تقسیمش میکنیم. مثلا میتونیم بگیم رفتار درمانی، گفتار درمانی، حتی مثلا ما میتونیم بگیم دارو درمانی، از داروها هم استفاده کرده میتونیم، آفتاب درمانی، شیمی درمانی و مثلا موسیقی درمانی، رقص درمانی و و و مسائل متعدد وجود داره که مهمترینش همی گفتار درمانی، رفتار درمانی و دارو درمانی است که روانشناسا به واسطه داروهای مختلفی که وجود داره، داروهای متعددی که وجود داره که آرام می‌سازه روان، آرامش می‌رسانه، هورمون‌های دوپامین و سروتونین را ترشح زیاد می‌کنه و و هورمون‌های مختلف را که در اعصاب وجود داره، دماغ وجود داره، در ذهن وجود داره. بعد رفتار درمانی و گفتار درمانی است که می‌تونه مشکلات را کم بکنه. مثلا چند تا راهکار را میخوایم خدمت شما عرض برسانم که قطعا کمک میکنه تا یک جوان فشارهای روحی و روانی کمتر را تجربه بکنه و مشکلات روحی و روانی خود را حل بکنه. اولین راهکار این است که باید برنامه و هدف بر زندگی خود داشته باشن، با تقسیم اوقات با پیش برن، تقسیم اوقات بر کارهای خود داشته باشن، منظم ورزش بکنن، منظم غذاهای خود را بخورن، منظم استراحت بکنن و منظم درس بخونن، منظم تفریح بکنن، قطعا اینا رو کمک میتونه بکنه. یعنی حتما باید در جریان روز، در طول روز، در 24 ساعت حتما یک ساعت نیم ساعت ورزش بکنن و با ورزش اهمیت بدن. قطعا ورزش کردن خیلی کمک میکنه که مثلا استرسش کم شه و فشار روحی و روانیشون کم شه و استرسشون کم شه و از دپرشن و اینا افسردگی های بیابند. یعنی یک تقسیم اوقات منظم، یک برنامه منظم، هدف برای خود تعیین بکنن، هدف های کوتاه مدت، میانه مدت، طولانی مدت برای زندگی خود تعیین بکنن، اینا رو کمک میکنن. مثلا ورزش میتونن بکنن، از مقایسه کردن خود با دیگران جلوگیری بکنن، در فکر راضی نگه داشتن همه نباشن، همه انسان ها از ما راضی نمیشه، مثلا بیشتر کسا دنبالی هستن که دیگران راضی بسازه، دیگران راضی نمیشه، دنبال دی هستن که مثلا دیگرا اینا رو تایید بکنه، دیگرا اینا رو تایید نمیکنه. باید راحت باشن. مهم است که خود ما خود رو تایید بکنیم، مهم است که خداوند ما رو تایید بکنه. اینکه دیگرا ما رو تایید میکنه نمیکنه به ما مربوط نمیشه، و تایید که دیگرا به ما میکنه هیچ مهم نیست. دیگرا نباید ما رو تایید بکنه، نباید ما رو رد بکنه. دیگرا که قاضی نیستن مثلا که فقط زندگی ما مثلا باشه برزون اهمیت بده و ما بالاخره در فکری باشیم که دیگرا چی میگن چی نمیگن. یعنی اولا اولویت باید به خود بدیم، خود ما مهم هستیم، باید خود ما خود دوست داشته باشیم، خود ما خود تشویق بکنیم، خود ما سبب شیم که به موفقیت برسیم. راهکار بعدی باید توقعات خود را هم کم بکنیم، از هیچ کس توقع نداشته باشیم، وابسته به فرد نباشیم، وابسته و متکی به خود باشیم، به توانای خود باشیم، آگاهی کسب بکنیم، اطلاعات کسب بکنیم، بر مطالعه بکنیم. ما را خیلی ها کمک میکنه در زندگی با افراد و اشخاص مثبت و نیک و خوب باشیم، افرادی که با ما امید انگیزه میتن. کارهای خود را مثلا اولویت بندی بکنیم، بسیار ما را کمک میکنه کدام کار خوب است او را اول انجام بدیم، کدام کار خراب است او را بعد، مثلا کدام کار بسیار مهم است او را اول خلاص بکنیم بعد بریم سراغ کارهای بعدی، و بیشتر اوقات حادثه را تبدیل به فاجعه نکنیم. وقتی که اتفاق رخ میده ریلکس آرام باشیم و بگیم به خود بقبولانیم، برات تأکیدی بگیم که مشکل حل میشه، این مشکل قابل حل است، مشکل بدون راه حل نیست، استرس نگیریم. بعد میشه که مثلا ما در زندگی دید و تفکر منفی را که پیدا کردیم را عصب بکنیم، دید و تفکر مثبت جاگزینش بسازیم. ما را خیلی کمک میکنه عبارات تأکیدی به خود بگیم، گفتگوی دارینی مثبت با خود داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، شما شنونده حرف های سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان بودید که در مورد عواقب و راه حل های استرس بین جوانان صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
آتشیان بر امکان غصه ها سپر است، بر امکان غصه ها سپر است.
دل ما هم چو آسمان
خدا،
دل ما هم چو آسمان
خدا.
آسی و سرکش و سپیز درست، آسی و سرکش و سپیز درست.
امن و باغ دیوی آموی بی،
آشقی هوا برون برست،
آشقی هوا برون برست،
آشقی هوا برون برست.